أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در محضر کرام الهی برخوردار و بهره‌مند باشیم. اما سوره‌ای که در ردیف این گفتار قرار دارد سوره مبارکه العادیات است. این سوره مبارکه بنابر نظر جمعی از قرآن پژوهان سوره است مکی، یعنی قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است، و به گمان و زعم جماعتی سوره است مدنی، یعنی بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. چرایی این اختلاف در چیست؟ گروهی به لحاظ لفظ و ساختار لفظی سوره مبارکه بررسی کردند و قناعت کردند، اینکه این سوره با حروف سوگند آغاز می شود، اینکه آیات کوتاه کوبنده متنتنی دارد، که اینها ویژگی های سوره مکی است، به همین خاطر به این سو میل کردند. اما اون گروه دوم که شاید ثواب در این جهت است، با توجه به محتوای این سوره مبارکه نظر دادند، چون در این سوره ملاحظه می‌فرمایید که انشاءالله خواهیم گفت صحبت از مقوله مهم جهاد و حج به میان می آید. دو نکته‌ای که این مباحث و این موضوعات قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام مطرح نبوده است، یعنی مباحثی نیست که در مکه بر پیامبر نازل شده باشد. پس بنابراین به لحاظ محتوا که شاید اولویت در این است، اگر به این سوره مبارکه بنگریم، این سوره مباحثی دارد که هماهنگ با سبک و سیاق سور و آیاتی است که بعد از هجرت و در مدینه منوره بر پیامبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر به نظر می آید که این سوره را باید در شمار سور مدنی محسوب کرد. اما به لحاظ فضل و فضیلت این سوره مبارکه چندین روایت داریم که عمده مفسران عظام، چه مفسرینی که به لحاظ تفسیر روایی سخن گفتند و چه دیگران، این دو سه روایت رو نقل کردن. من دو روایت رو، یکی نبوی و دیگری ولوی، خدمت دوستان، یکی از پیامبر و دیگری از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، به سرعت نقل میکنم و ورود به مباحث سوره خواهیم داشت. عن النبی، از نبی مکرم نقل شد که من قرأها، کسی که بخواند این سوره مبارکه عادیات را، اعطی من الاجر عشر حسنات، خداوند به او 10 حسنه می دهد، 10 فضیلت و ثواب شایسته می دهد، به عدد من باطب المزدلفه و شهد جمعا، به تعداد تمام کسانی که شب رو در مزدلفه به سر می کنند، مشعر الحرام، و اونگاه حاضر در منا می شوند. باید یه ارتباطی بین معنا این سوره شریفه و این فضیلتی که پیامبر بازگو می کنند احتمالاً بجوییم. اما اون چه از امام صادق علیه السلام نقل است، فرمود که من قرأ سوره العادیات، کسی که سوره عادیات رو قرائت میکند. اما همان جمله همیشگی رو دقت بفرمایید، و ادمن قرائتها، نخوندن بلکه خواندنی که با تأمل، تفکر و به دنبال اون انطباق و پیاده کردن این مباحث در وجود و زندگی و جان است، به عفه الله تکان دهنده است، به عفه الله مع امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام. خدا او را با علی ابن ابی طالب مبعوث می کند، خاصتاً یوم القیامه خاصتاً، و کان فی هجرهی و رفقائه، و این در محدوده امام و در میان رفیقان و دوستان امیر المؤمنین خواهد بود. باز این نکته هم یه پیامی دارد در رابطه با محتوای سوره که الان خدمت عزیزان بازگو میکنه. خب این به لحاظ فضل و فضیلت سوره مبارکه، همان گونه که اشاره کردم آغاز این سوره با حرف سوگند و قسم است. استحضار دارید که خداوند سبحان نیاز به سوگند یاد کردن ندارد. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی در سخن صادق‌تر از حضرت هدیت است. بنابراین اگر ذات حق سوگند یاد می کند، در حقیقت بناس چیزی که به آن سوگند یاد می شود مورد توجه فزونتر و التفات امت و مخاطبان قرآن باشد، و در حقیقت سوگندهای قرآن به اموری است که اینها باید بیشتر مورد توجه و مورد اقبال و استقبال مسلمانان و مخاطبان قرآن باشد. فرمود ول عادیات، کلمه عادیات، العادیات جمع عادیه است. کلمه عادیه از ماده عدی، ریشه اولیه یا آن عدو، گرفته می شود. گاهی خدمت عزیزان اشاره کردم در شیوه راه رفتن و حرکت کردن، هنگامی که کسی بسیار آهسته آهسته حرکت می کند، نام این مشی است در لغت عرب. اگر سرعت بیشتری پیدا می کند، یقدر شتاب می گیرد، نام این سعی است، میشه ساعی نه ماشی، میشه ساعی. اگر سرعت بیشتری یافت که در حد دویدن بود، نام این عدو است. عدو به معنای حرکتی است که همراه با دویدن و شتاب فوق‌العاده است. حالا این کلمه عدو گاهی اون واو انتهایی اون تبدیل به یا میشه، میشه عدی. عدی همان عدو است. عادیه از این ماده می آید، یعنی شتابنده دونده. العادیات جمعه، جمع مؤنث هم هست. سوگند به دوندگان و شتاب کنندگان به شدت باید با اون قیدی که بعد به دنبالش میاد بهتر روشن باشه که مراد از این عادیات چیست. والعادیات ذبحا، کلمه ذبح حالتی است که می توانیم در پارسی ترجمه کنیم این رو نفس زنان. نفس زنان هنگامی که اسب، هنگامی که اشتر، پاره از حیوانات، نه همه حیوانات، هنگامی که بعض از حیوانات شتاب در حرکت و تندی در حرکت دارن، یک همهمه ای به لحاظ نفس زدن سریع اونها شنیده میشه. دیدید اسب رو که چگونه نفس میزند و چگونه نفس رو از بینی خودش خارج میکنه، وارد میکنه و یه صدای خاصی ایجاد میکند که این رو سوارکار به خوبی میبیند، دیگران هم متوجه میشن. نام این ذبح است. والعادیات ذبحا، سوگند به این مرکبهایی که دونده شتابانند. کلمه ذبحاً به لحاظ ادبی هم میتواند مصدر باشه، یعنی نصبش به لحاظ مصدری باشه، مفعول مطلق تأکیدی باشه، هم میتونه به لحاظ به اصطلاح حال باشه، وضعیت رو نشان میدهد، نصب به حال. والعادیات ذبحا، سوگند به این مرکبهای دونده و حالان که نفس زنامند، در حالی که نفس زنانند. بسیار. فالموریات قدها، اجازه بدید من برم مطلب رو جلوتر و اونگاه ببینیم که مراد از اینها چیست، کدام مرکب رو مطرح میکند و چه به اصطلاح مرکب هایی رو خداوند سوگند یاد میکند به اسبانی، یا بگوییم اشترانی که اینها به شتاب دوندند و نفس زنان در حال حرکت. فالموریات قدها، و سوگند به موریات کلمه موریات هم جمع است و باز جمع مؤنث از ماده ایرا به معنای ایقاد آتش افروختن. فالموریات سوگند به افروختگانی که قدها، هنگامی که دو سنگ چخماق رو به هم میزدیم، دو شی رو به هم میزنن، دو چیز رو محکم به هم میکوبن، جرقه تولید میشه، این عمل قدهه. فالموریات قدها سوگند به این مرکبهای دوندهی که بر اثر حرکت سم و پای اونها با سنگها جرقه ها برون می آید و تولید می شود. سوگند به این ایجاد کنندگان جرقه با حرکت شتابان و دواندوان سریعی که دارند. فالمقیرات صبح سوگند به اقار کنندگان صبح دمان در سپید دمان. مقیرات از ماده اقاره میاد. اقاره به معنای هجوم و حمله تند و حرکت تند. سوگند به این کسانی که مقیرات صبحن، صبح دمان و صبحگاهان، هجوم آورندگان و تاخت کنندگانند. فالمقیرات صبح. فأثرن به نقعا، من فعلا در حد ترجمه دارم بحث رو پیش میبرم تا برگردیم و ببینیم که به لحاظ تفسیری چه حقایقی در این سوره وجود دارد. فأثرن به نقعا، کلمه اثرن اثاره به معنای الهجا، الهیجا به معنای برانگیختن، به معنای برخواستن چیزی از زمین. فأثرن به، که آنان این دوندگان سری برمی انگیزانند با اون بابا سببیه، زمیرم برمی گرده به اون شتاب و عدوشون، با اون شتابشون، نق را، نق یعنی غبار، خاک سطحی روی زمین رو، اینها چنان حرکت می کنند و می شتابند که ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. به تعبیر جناب فردوسی، اینها چنان شتابانند که خاک و غبار رو از سطح زمین برمی انگیزانند و با آسمان پراکنده می کنند. فأثر نبیهی نقا، فوسط نبیهی جمعا، و اینها اونگاه با این حرکت و شتابی که دارن در میان جمع و جماعتی حضور پیدا می کنند، در قلب جمع و جمعی حاضر می شوند یک باره و حضور چنینی می یابند. فوسط نبیه جمع، بعد ان الانسان لربه لکنود، که مسیر بعدی سوره مبارکه است، عرض می کنم. خب حالا مراد از این سوگندهایی که حضرت حق یاد می کند و مراد از این مرکبهای این چنینی که مورد قسم ذات حق واقع می شن چه چیزی است؟ نمیشه یه مسئله ساده‌ای باشه، این بسیار مسئله مهمی است که مورد سوگند ذات حق قرار میگیرد. در فهم این سوره مبارکه و این آیات یاد شده، ما دو مسیر روایی داریم، یعنی دو محمل، بگوییم دو فهم از سوره مبارکه دست میده که هر کدام اینها حائز اهمیت و قابل تأمل است. و نظر حقیر این است که اصراری هم نداریم که 100% بگیم یکی از این دو قطعا مفهومهای این شریف است. نه، میتواند از این آیات و از این خطابهای زیبای عجیب قرآن و این آیات کوبنده متنتن فاخر هر دو معنایی که اشاره میکنم، با توجه به این که هر دو سرمنشأ روایی دارد، هر دو رو میتونیم استفاده کنیم. من به احترام سخن معصوم هر دو رو خدمت عزیزان باز میکنم. ابتداعا با یه نقل میریم تا پایان، دوباره برمیگردم نقل دوم رو منظر بارکتون مطرح میکنم. اما آنچرا که بیشتر مفسران مطرح کرده اند اینه که آنچرا که ذات حق مطرح میکند در منابع روایی اهل سنت روایات متعددی داریم که این شأن نزول و این مطلب رو برای سوره مطرح میکنند. در روایات ما هم، در روایات شیعی هم، الان این روایت نمونه رو میخونم خدمت عزیزان، با کمی اختلاف کم و زیاد، اما مطلب اینه، یعنی مسیر تفسیری اول آیه شریفه با توجه به شأن نزول این میشود که این سخن معصوم میبینیم. فی اعمال شیخ طائفه، در کتاب اعمالی شیخ طائفه است. این اصطلاحات رو دوستان بدانند خوب است. اعمالی سنتی بوده است که بزرگان، پهلوانان میدان دانش و علم، شاگردانشون در یه محفل‌ها و مجلس‌ها و فرصت‌هایی که دست می‌داد از اینها تقاضا می‌کردند که استاد بنشینید و برای ما از روایات متقن اهل بیت بگویید و ما بنویسیم و استفاده کنیم در باب‌ها و حوزه‌های مختلف. اینها از استاد استملاء می‌کردند، نام این استملاء بود، یعنی تقاضای نوشتن حدیث می‌کردند. اونگاه استاد املاء می‌کرد به اینها، میگفت و اونها مینوشتند. عجیب زیباست، کتاب‌هایی که با این موضوع و با این حالت گردآوری شده نام اینها اعمالی است. اولین کسی که این کار رو کرده شیخ صدوق است، شیخ مفید است، بزرگان، پهلوانان طراز اول عالم اسلام. شیخ طوسی است، ابن شیخ است، سید مرتضی است، یعنی این پهلوانان صف اول همشون این سنت رو داشتن و کتاب اعمالی، هر کدام اینها کتاب اعمالی دارن، یعنی احادیثی که اینا نشستن گفتن با دقت و شاگردانشون نوشتن. خب شیخ طائفه لقب کیست برای ما؟ یعنی شیخ طائفه شیعه، شکی نیست که مراد از اون مولانا و مقتدانا عرض به خدمتون شیخ طوسی است، محمد ابن الحسن طوسی است، این بزرگ مردی که از دیار طوس برخاست و قوقایی به پا کرد. و همین جمله رو عرض میکنم خدمت دوستان، خوبه بالاخره این بزرگان که نامشون مطرح میشه قدری انسان شاکرانه نگاه کند به این قصه. اون چرا که در حوزه های علمیه به عنوان دروس رکن و پایه داریم، فقه، اصول، علم رجال و حدیث و دانش تفسیر، بنیانگذار به اصطلاح کلاسیک اصلی اون و در روال رسمی تدریسی در آوردن اون، یعنی متن نوشتن برای اون، توسط شیخ طوسی شکل گرفت در 1000 سال قبل. یعنی کتاب النهایه رو نوشت، مبسوط رو نوشت، در فقه عدت الاصول رو در علم اصول نوشت، رجال و فهرست رو در دانش حدیث و اطبیان 10 جلدی رو در تفسیر. و اعجوبه این مرد از اعجوبه های روزگار به لحاظ استعداد و به لحاظ شخصیت که فوق‌العاده است. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم 1155 دانشگاه فردوسی مشهد قبل از انقلاب اسلامی بزرگ داشت و هزاره شیخ طوسی رو گرفت. دانشگاه فردوسی، دانشگاه ادبیات برگزار شد، از تمام جهان اسلام دعوت شدن اومدن و 3 جلد مقالاتی که اونجا گفته شد و ارائه شد هست، چاپ شده است که در کتابخانه ها میتوانید ببینید، موجوده. خب از روز اول که این سخنرانان می اومدن می گفتن قال شیخ طائفه، این شیخ طائفه، شیخ طائفه یعنی طائفه، یعنی طائفه شیعه، یعنی بزرگ شیعیان، این شیخ طوسی، این طور فلان اینها. روز دوم شخصیت بزرگی از بزرگان الازهر مصر و اهل سنت که اومده بود پشت تریبون قرار گرفته هست در متن کتاب و گفت چرا شما ادعا دارید، اصرار دارید میگید شیخ طائفه؟ شیخ طوسی شیخ الاسلام است، نه شیخ طائفه، بزرگ ماست، چرا به این تعبیر بازگو میکنید؟ اختصاص ندید شیخ رو به عالم تشیع، بلکه او شیخ اسلام است و بزرگ مسلمانان است. خب روایت اینه، ان الحلبی قال سألت ابا عبدالله، شیخ طوسی در اعمالی این نقل میکند، ان قوله تبارک و تعالی، سوال کردم از امام صادق، از والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثر نبهی نقا، سوال کردم از این آیه. حضرت فرمودن وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم رسول خدا فرستاد، وجه رسول الله عمر ابن الخطاب فی سریتن، عمر ابن خطاب رو پیامبر مأموریت دادن برای سریه، به جنگ هایی که، به جهاد هایی که پیامبر خودشون شرکت می کردن غزوه گفته میشه و غزوات، به اونهایی که پیامبر نبودن سریه گفته میشه و سرایا فرستادن در یه نبردی که خودشون شرکت نمی کردن. فرج امان هزمن با شکست عمر ابن خطاب برگشت به گونه ای که هم اصحاب و یاران و همراهان او رو خوفی گرفته بود از این و خود عمر ابن خطاب هم دوچاری استراب خوفی شده بود. فلما انتهى الى النبی وقتی که گزارش به پیامبر رسید قال رسول خدا قال لعلی علیه السلام انت صاحب القوم آ تو برخیز تو باید این سپاه رو فرماندهی کنی. فحی انت مهیاشو برای حرکت به سوی این دفاع و این نبرد. و من ترید و من فرسان المهاجرین و الانصار از رزمندگان اسلام مهاجر و انصار هر کی رو میخوای انتخاب کن. فوجه رسول الله رسول خدا علی رو فرستاد برای این نبرد. فقال له و دستور نبرد رو اینطور دادن فرمودن اکمن به نهار روز پنهانی حرکت کنید و سر بله یعنی جای خودتون رو روز پنهان کنید دیده نشید حرکت اصلیتون رو شب قرار بدید و سر بله شبانه برید به طرف دشمن و لا تفارق کل این و کاملا مراقب جاسوس ها و چشم ها باشید که شما رو رصد نکنن دیدبانی کنید مراقبت کنید در نهایت اختفاء برید به طرف دشمن. این دستور رو هم پیامبر دادن. فانتها علی الی ما امره بهی رسول الله این اونی که پیامبر فرموده بودن علی عمل کرد. فسار علیهم فلما کان عند وجه صبح اغار علیهم شبانه امیرالمومنین حرکت کردن خودشون رسوندن پشت خطوط اصلی دشمن. سپید دم که سرزد حمله را آغاز کرد علی ابن ابی طالب و سپاهشون. فانزل الله علی نبیه همزمان با پیروزی امیرالمومنین جبرئیل بر پیامبر نازل شد و العادیات ذبحا فالموریات قدحا و آیات شریفه سوره مبارکه عادیات نازل شد. خب این شأن نزولی است که ملاحظه می‌فرمایید که در متون معتبر آمده است و روشن است. خب با این شیوه هنگامی که آیه شریفه را بررسی کنیم و العادیات ذبحا سوگند به اسبان دمنده با نفس زنان نفس زنان به سوی دشمن در حال حرکت کردن. فالمغیرات صبحا سوگند به اسبانی که از سم آنان این قطعها و جرقه ها که کوبیده می شود بر سنگ ها این سم برون می آید و آتش افروخته می شود جرقه می زند و حرکت می کند. و سوگند به حمله کنندگان و هجوم آوران و تاخت کنندگان صبحا. این نکته بسیار مهم است که در تعالیم اسلامی چون اساسا میدونید ما در اسلام حمله یعنی جنگ فارسی بگم جنگ و کارزار تهاجمی نداریم عزیزان، یعنی برای اسلام سرزمین گرفتن، کشورگشایی، آب و خاک گرفتن، سرمایه و غنیمت گرفتن معنی نداره. 11-12 فلسفه برای جهاد در اسلام وجود داره که در سوره شریفه نامیده شده به نام پیامبر من گفتم مراجعه بفرمایید در تفسیر سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام علیه صلی الله علی محمد. همه اینها رو که نگاه میکنید فلسفه این جهاد و نبرد دفاعی است، تدافعی است، یعنی ما جهاد تدافعی داریم. توجه دارید؟ با توجه به این که فلسفه اینه لذا بناست که حداقل خسارت وارد بشه. یکی از راهکارهایی که برای اینکه خسارت و زیان رو حتی به دشمن به حداقل برساند اینه که هیچگاه شبانه حمله نمی کرد پیامبر. جهاد در اسلام شبانه نبوده است، بلکه حمله رو روز با سپید دم قرار می دادن که دشمن امکان دفاع از خودش رو داشته باشه. فالمغیرات صبحا سوگند به هجوم کنندگان و تاخت کنندگان و این اسبان تاخت کنندهی که صبحگاهان سپید دمان با روشنی هوا حمله خودشون رو آغاز کردند. بعد فعفر نبهی جمعا چنان شتابان و قرآن حرکت کردند که قبار از روی زمین بر میخواست از تاخت کومنده آنان. فلست نبهی جمعا تا دشمن به خودش اومد و سپاه دشمن خواستن التفات بکنند دیدن نیروها و رزمندگان اسلام میانه و قلب سپاه اونها حاضرند و از تمام جوانب دارن هجوم خودشون و حمله خودشون را آغاز میکنند. فوسط نبهی با این عدو و شتابشون به سبب این قدرتی که به خرج دادن بدون این که دشمن متوجه بشه به میانه های دشمن رسیدن، برقاسا حمله خودشون را آغاز کردن و پیروزی نصیب مسلمانان شد. این تا اینجا بر اساس این شأن نزولی که عرض کردم آیات روشن. خب حالا اینی که خداوند سبحان سوگند یاد میکند، مشخصه که این سوگند به خود اسبان نیست که اینها عادیاتند و شتابندند، به این اسبها نیست که جرقه از سب پای آنها برون میآید، به این جرقه ها خدا سوگند یاد نمیکند، به این مغیرات اسبهای هجوم کننده سوگند یاد نمیکند، بلکه مراد آن چیست؟ سواران آنند، سوارکارانی هن که بر این اسبان و مرکب ها نشستند و میکوبند و میتازند و هجوم آورنده در قبال دشمن در دفاع از دین، آیین الهی، جان، ناموس و مال مسلمین چنین قدرتمندانه با فکر، اندیشه و برنامه نظامی حمله میکنند و پیروز از میدان بیرون میان. یعنی خداوند به وجود و جان مجاهدان فی سبیل الله سوگند یاد. ذات حق به مبارزانی که جان رو در کف قرار دادن برای دفاع از دین خدا و مسلمین حرکت می کنند و چنین بیرتمندانه و قدرتمندانه وارد کارزار می شن، در حقیقت به وجود اینها داره سوگند یاد می کنند. اما تعبیر اسبان رو به کار می برد، اونقدر شرافت پیدا می کنند این اسبها که چنین سوارانی بران نشستند که خداوند داره ابتداءً به خود این مرکب‌ها و اسب‌ها و به اون به اصطلاح آتش افروخته سم اونها و به این هجوم و حمله آوردن آنان سوگند یاد می‌کند. خب این جایگاه رفیع و بلند جهاد در شرع مقدس اسلام و در قرآن رو می‌رسوند، جهادی که فلسفه اون دفاع و حمایت از حیات اسلام و دفع دشمنان و مقابله غیرتمندانه با حمله کنندگان و هجوم آورندگان به عالم اسلام و دفاع از جان و نوامیس مسلمین است. این خط اول تفسیر که بسیار روشن و زیبا مشخص کننده است. اما در کنار این باز یه مسیر دوم تفسیری داریم. عرض کردم هیچ منافاتی نیست، یعنی میدونید ما یه آیه قرآن ممکنه 10 تا محمل داشته باشه، یعنی قابل انطباق بر 10 عنوان و مصداق باشه. فراوان دیدید این رو خدمت عزیزان عرض کردم که از یه آیه گاهی 10 استفاده خدمت دوستان عزیز گفتیم و هیچ منافاتی هم با هم نداره، یعنی ظرفیت آیات فراتر از این حرفاست. اما اون نقل دومی که وجود داره اینه، سعید ابن جبیر نقل میکند از ابن عباس، این روایت که عرض میکنم تفسیری داریم 20 جلد جامع الاحکام در میان اهل سنت، از آقای قرطبی اندلسی است. قرطبه همون کردوبا، کردوبای امروز اسپانیاست. ایشان از عالمانی است که در اون زمانی که مسلمانان در اروپا و در اسپانیا ساکن بودند و اون 100 خورده‌ای سال که حکومت داشتند، از عالمانی است که در اون زمان در اسپانیا بود و در محدوده حکومت اسلام. تفسیر مال اون دوره است. جامع الاحکام قرطبی در زیل این آیه شریفه این روایت رو این عالم اهل سنت می نویسه و فراوانه در مجامع اهل سنت. و دیدم التحریر و تنویر ابن عاشور که از مفسران معاصر است، ایشان هم به عینه همین رو می نویسه و تا پایان تفسیر آیه قدم به قدم هر دو دیدگاه رو نقل می کنه. خب این ابن جبیر، سعید ابن جبیر نقل می کند از ابن عباس که انهو قال بینما انا فی الحجر، من در حجر اسماعیل جالسون نشسته بودم به کعبه نگاه می کردم، از اتانی رجلون فسأل عن العادیات، یک کسی اومد پیش من گفت آقای ابن عباس تو مفسر قرآنی، بگو مراد از عادیات چیست؟ قلت له الخیر هینه تغییر فی سبیل الله، گفتم اسبانی هستن که در راه خدا حمله میکنن و هجوم میکنن، همین تفسیری که عرض کردم. ثم تعوی الى اللیل فیصنعون طعامهم و یورون نهارهم، اینها شبانه چه میکنن؟ بعد آتش افروزی میکنن، چه میکنن؟ و این مطالبی که گفتیم خدمت هست. ابن عباس میگه این کسی که از من سوال کرد از من جدا شد، دیدم رفت، فنتفله انی و ذهبه، اون طرف مسجد الحرام دیدم علی ابن ابی طالب نشسته است، رفت سراغ علی، فنتفعل علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و هو تحت سقایت زمزم، دید علی زیر سایبان زمزم کنار چاه زمزم نشسته بود. فسأله عن العادیات ذبحا، این سوالی که از من پرسید فهمیدم داره از علی سوال میکنه که آقا نظر شما از عادیات ذبحا چیست. علی ابن ابی طالب گفت سألت عنها احدا قبلی، قبل از من از کسی هم سوال کردی این رو؟ گفت بله آقا، سألتها عن ابن عباس، از ابن عباس سوال کردم. آقا فرمودن که ابن عباس چی گفت؟ فقال الخیل حین تغیر فی سبیل الله، گفت اسبانی هستن که در راه خدا چنین حجمه ای رو دارن. قال فذهب فدعه لی، برو بگو ابن عباس بیاد من کارش دارم. گفت آمد ابن عباس و فلان ما وقف علا رأسه، ایستاد بالا سر امیر المؤمنین. قال امام فرمودن تفت ناس به ما لا علم لک، نظر میدی در یه مسئله به چیزی که علم به اون نداری؟ این درسته ابن عباس؟ والله ان کانت لأول غزوة فی الاسلام بدر و ما کان معنا الا فرسان فرسان للزبیر و فرسان لمقداد ابن اسود فکیف تکون العادیات الخیل. به خدا قسم اولین جنگی که در اسلام پیش آمد جنگ بدر بود و در جنگ بدر ما دو اسب بیشتر نداشتیم. ما دو اسب داشتیم در جنگ بعد، یکی اسبی بود که از آن زبیر بود، دیگری از آن مقداد ابن اسود. چطور خداوند میگه العادیات اگر این مربوط به غزوه بدر است و اولین رویارویی مسلمین با کافران است، چطور خدا جمع به کار میبره؟ عادیاتی نبوده، اسبایی نداشتیم ما در اونجا و در اون میدان. بل العادیات ذبحن، امیرالمومنین اینجا میفهمن الابل من عرفه الى مزدلفه و من مزدلفه الى منا، بلکه مراد اشترانی هستند که حاجیان خانه خدا سوار بر این اشترها تا عرفات می روند، از عرفات به مزدلفه می روند، از مزدلفه به منا می روند. قال ابن عباس فنزعت عن قولی و رجعت الى الذي قاله علی، از نظر خودم عذرخواهی کردم، برگشتم و گفتم سخن آنیست که علی ابن ابی طالب می گوید. این مسیر دوم آیه شریف است. منتها از باب اینکه تو ذهن عزیزان ابهامی نمونه، ببینید مشخص میشه ابن عباس این رو گره میزنه به جهاد، اما به جنگ بدر، به اولین رویارویی میگه. و ساختار آیه شریفه بر اساس استدلالی که امیرالمومنین فهمان ربطی به ماجرای جنگ بدر نداره. ممکنه به جنگ ها و غزوه های بعدی است بر اساس روایتی که خوندم خدمتون، اما برای دوران بعد است، برای زمانهای بعدی است. کمون که در اون روایتی که اشاره شد نشانه هایی داریم که مشخص میشه مثلا ممکنه این مال سالهای چند بعد از هجرت باشد. این به لحاظ ابهام. اما خود انطباق سخن و العادیات ذبحا، سوگند به اشترامی که نفس زنان حاجیان خانه خدا رو حمل میکنند و هنگامی که حرکت میکنند بر اثر ارتباط سنگها، در تکان خوردن سنگ ها با پای اشتران و بارهایی که دارن، جرقه از سنگ ها برون می آید و اشترانی که هجوم می آورند با سواران خودشون رو، حاجیانی که برها نشسته اند، صبحگاهان از سرزمین مزدلفه و مشعر پا به کجا می گذارن؟ پا به منا می گذارن. خب عزیزانی که مشرف شدید میدونید دیگه همه حاجیان سپیددمی که شب رو در مشعر به سر بردن همه منتظرن، مثل یه سپاه آماده اول صف ایستاده، منتظرن تا آغاز سپیده چه بکنند؟ حرکت کنند، وارد سرزمین منا بشن که قبل از اون نمیتونن پا بگذارند. یک هجوم و حمله دیده میشه، فالمغیرات صبحا فاثر نبه نقا، بعد از این حرکت غباری به هوا می آید، فوسط نبه جمعا، چیزی نمیگذرد که به میانه های منا میرسند حاجیان و وسط جمع و جماعت و رمی جمرات آغاز میشه، بقیه مسائل آغاز میشه و دیده میشود چنین. این نگاه دوم تفسیری است. حالا این استفاده دوم از سوره مبارکه اگر باشد که هست در کنار استفاده اول، ببینید اونجا اهمیت جهاد اقتضا میکرد که خداوند این سوگندها رو یاد کرد، اینجا اهمیت حج اقتضا میکند که حج هم در حقیقت شعبه ای از جهاد است عزیزان، و در حقیقت حج یه شعبه‌ای و یه گوشه‌ای است از جهاد درون، از جهاد اکبر، جهاد با نفس. اینی که در باب حج ما در مورد نماز نداریم، امروز به عزیزی عرض می‌کردم، ما در باب نماز نداریم، ما سه تا عبادت داریم که متفاوت از بقیه عبادات است: نماز، روزه، حج. اما در باب نماز نداریم، در باب روزه هم نداریم این تعبیری که در مورد حج داریم، که یوم ولد من امه، حاجی اگر حج درست به جا آورد باز میگردد به گونه ای که از مادر زاده شده است، تولدی دوباره. ما با نماز اینو نداریم، با روزه اینو نداریم، اما در مورد حج این تعبیر رو داریم. و استعذار دارید ما در قرآن از 114 سوره قرآن سوره الصلات نداریم، سوره الصوم نداریم، اما سوره الحج داریم. مقوله حج یه امر پیچیده است، یه امر مهمیه، یعنی واقعا اونی که حج باید باشد در نزد ما مسلمانان نیست. حقیقت حج، حقیقت همه، اصلا حج همه سلوکه، تمام سیر و سلوک الهی در حج وجود داره. تمام عوالم رو با حج حاجی طی میکند، عالم دنیا را، برزخ را، قیامت را، همه اینها رو طی میکنه حاجی در حقیقت. و قوقایی است بالاخره اون معنی لقاء الله که در مورد قیامت میگید و شنیدیم و نام قیامت لقاء الله، در حج برای حاجی دست میده. اگر حج حج باشد و حاجی حاجی باشد، نه از من بگوی حاجی مردم فریب را، کوپوستین خلق بازار می دارد. حاجی تو نیستی، شطور است از برای آنک، بیچاره خار می خورد و بار می برد. اگر حاجی حاجی باشد و حج او حج باشد، ماجرا چیز دیگری است. به حدی عظمت دارد که اشترانی که حاجیان رو بار می کنند و می برند و به مقاصد می رسانند، مورد سوگند خداوند در کلام خیش قرار می گیرند. بسیار خوب، به هر دو معنا اهمیت و عظمت این دو عرصه، عرصه جهاد و حج رو بر اساس این آیات شریفه خداوند منتقل کرد. حالا هنگامی که در قرآن حضرت پروردگار قسم یاد میکند، برای چی قسم یاد میشه؟ یعنی یک بار شروع میکنه خداوند قسم یاد میکند، یا این سوگندها مقدمه ایست برای اثبات یه مسئله؟ وقتی میفهمد عرض به خدمتون و زها و لیل ازا سجا، بعد چی میخواد بگه؟ ما و دعک ربک و ما غلا، سوگند به این، اما خدا تو رو رهان. و العصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر، انسان در خسره. یعنی بعد از قسم ما در صدد اثبات یه چیزی هستیم با سوگند خوردن. قرآن هم همینطور، خداوند هم همینطور یاد میکنند. حالا بعد از این قسم ها چه به عرصه جهاد و مجاهدان فی سبیل الله یا حاجیان خانه خدا، چه چیزی رو میخواد حضرت حق بگه؟ ان الانسان لربه لکنود. یه باب انسان شناسی عجیبی رو قرآن باز میکند. به راستی که انسان نسبت پروردگار خیش، برای پروردگار خیش کنود است. استعذار دارید این طور مواقع وقتی میگیم ال انسان، ال فلامی که میاد، ال فلام جنسه، یعنی جنس انسان، به فرد خاصی نظر نداره، جنس انسان و وجود بشری چنین ویژگی رو دارد. انسان ها نسبت به پروردگارشان کنودند. کلمه کنود، کاف نون دال، کنده، بعد میشه فعول، میشه مبالغه و شدت رو میرساند وزنش، اما مادهش از کنده میاد. کنده به چه معناست؟ به معنای منع و قطع، به معنای پیشگیری کردن، جلوگیری کردن، بریدن، قطع کردن. معنای اولیه این فعل اینه. در قرآن این فعل رو یه جای دیگه هم به کار بردیم، اما سه حرف اصلی یه جا به جایی داره. کنده نون رو که وسطه بذارید اول، میشه چی؟ میشه نکده، درست؟ البلد و طیب و یخرج و نبات و هو به اذن ربه. قرآن میگه سرزمین پاکیزه به اذن خداوند محصول بیرون میده، زهر تخم برخاص 70 تن. اما ولذی خبسه لا یخرج الا نکده، نکد همین کلمه میاد، اما زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. اما زمین نامساعد و نامناسب چیزی نمیده. نکد یعنی من از خیر میکنه، این زمین خیری ندارد. همین کلمه کنده و نکده به کار برده میشه در جای مختلف با یه معنای مشترک که من و جلوگیری و قطع خیره. کنده پس به معنای قطع، من، منع خیر. خب حالا دقت کردید من ریشه رو عرض کردم. نگاه میکنیم عمده مفسران 99 درصد، نه 100 درصد مفسران، کنود رو معنا میکنن الکفور والبخیل. ان الانسان لربه، انسان نسبت به خدای خودش کفور، ناسپاسه، کافر نعمته و بخیله. آنچرا که خدا به او داده است بخل می‌ورزد. حالا ببینید این دو معنایی که مفسران برمیگن در حقیقت برمیگرده ریشش به چی؟ به همونی که عرض کردم خدمتون، یعنی به منع انسان از خیر بخیل میشه، به منع انسان از استفاده درست و بهینه از داده های الهی میشه کفور. پس ریشه لغت اینه. حالا معنا این گونه استفاده میکنن مفسران با اون ریشه، ان الانسان لربه لکنود، متاسفانه انسان نسبت پروردگار خیش ناسپاس است. همه این قسم ها خورده شد که به انسان این نکته و تذکر داده بشه. خب ببینید، اولا این سوال ان الانسان لربه لکنود در مقام مدح انسان یا مذمت انسان؟ مذمت انسان. ممکن این سوال برامون مطرح باشه، خدای خالق انسان که ویژگی ها رو در جان و وجود آدمی نهاده است چگونه مذمت میکند این انسان رو؟ برخورد میکنیم به موارد مشابه. خلق الانسان و عجولا، این انسان اصلا آفریده شده با عجله، چقدر بده این. قتل الانسان ما اکفره، این انسان چقدر کافر نعمته. کان الانسان و ظلوما جهولا، این انسان ظالم و جاهله. خلق الانسان و حلوا، این انسان چقدر بیقراره. خالق انسان شروع میکنه به مذمت و نقد انسان و این ویژگی ها رو میگه. سوال اینه که خدا یا پروردگارا، مگر نه اینه که این ویژگی ها در نهاد و وجود آدمی پیش بینی شده است و قرار داده شده است با آفرینش و تصویرگری حضرتت؟ این چطور پس مقام مذمت و نقد میکند خدا انسان رو؟ این همون بحثی است که بارها خدمت دوستان گفتم که حال بعض آدمیان رو توضیح دادیم که وقتی انسان رو نگاه میکنید، آفرینش الهی به گونه‌ای است که موجودی است که و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان. به تعبیر از نیمی از افرشته از خواهی میکنم، نیمی زخر، یعنی نیم فرشته خویی در وجود انسان و نیمه دوم حیوانی. و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. خداوند مایه های تقوا و مایه های فجور رو در جان آدمی قرار داده است. بخش از وجود ما میل فجور می کند، بخش از وجود ما میل تقوا می کند. بخش فجوری به سوی اسفل و دون و پستی می آید و شیطان خو می شود. بخش به اصطلاح اون تقوایی وجود ما به سوی حضرت رحمان اوج می گیرد. لذا انسان در تمام زندگی در حال دست و پا زدن بین دو سوست، یه سوی رو به بالا، یه سوی رو به پایین. یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در قبال این مذمت ها ما انسان رو در بهترین شکل آفریدیم، اما ثم رددناه و اسفل سافلین. اما این انسان از اون اعلیین یک بار رو به سوی انحطاط و اسفل سافلین می کند. یعنی ظرفیت اوجگیری انسان احسن و تقویم، بالاترین حد ممکن در آفرینش، و ظرفیت پستی انسان اسفل سافلین، رذلترین و پستترین مخلوقات. این انسان موجودی است که توانمندی رسیدن به برترین حد ممکنات و مخلوقات الهی رو دارد و توان پست‌ترین موجود شدن رو دارد. لذا میگید اولئک کالانعام، نه بل هم اضل. این انسان از هر حیوانی پست‌تر میتونه باشه و از هر ملکی بار دیگر از ملک پران شوم، آن چند در وهم ناید آن شنم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که ناولیه راجعون. این ماجرای تک تک ماست عزیزان. به همین خاطر در قرآن خداوند دو سوی بردار وجود انسانها رو مطرح میکند. اون شخصیت اصیلی که تبارک الله احسن الخالقین رو میگه، احسن التقویم رو میگه، بعد هشدار میده بدونید عجله، حسد، بیقراری و و کنود بودن، کافر نعمتی، اینها عواملی است که شما رو به زیر میکشد، اسفل میکنه، پایین میبرد و به انحطاط میبرد. هشدار، جهل، ظلم، اینها چیزهایی است که شما رو از اون مقامات بلندی که دارید به زیر میکشد و به انحطاط میبرد. پس قرآن یه باب انسان شناسی گسترده رو با این تعابیر باز میکند و انسانها رو به خود میاره. این قسمها خورده شد که به تک تک ما گفته بشه یه خطر بزرگی که شما رو تهدید میکنه اینه که از داشته هایی که خداوند به شما داده است آنگونه که او میخواهد بهره برداری نکنید. این بزرگترین خطر است. بارها این جمله رو خدمت عزیزان گفتم، استدعا میکنم دقت کافی بفرمایید عزیزان. روز اول اون زمانی که فرمود فخرج فإنک رجیم، خداوند به شیطان گفت برو، در این بارگاه جایگاهی نداری ای متکبرین چنینی، گفت ثم لآتینهم، میام خدایا پشت سر مقابل راست چپ از چهار جهت محاصره میکنم فرزندان آدم رو، در مبادی اعتقاداتشون پشت سر مبدأشون تشکیک میکنم، پیش رو معاد رو براشون خراب میکنم، راست مسیر خیر رو براشون آلوده میکنم، مسیر شر رو براشون باز میکنم، از چهار جهت اینها رو محاصره میکنم. بعد کاری میکنم خدایا با فرزندان آدم که ولاد هجد و اکثرهم شاکرین، چیزی رو که از فرزندان آدم و بندگان تو میگیرم شکر است. اگر من شیطان موفق بشم اینها رو از شکر بگیرم و جدا کنم تمام است، من به تمام خواسته هام رسیدم. روز اول، یعنی این جمله به نظر من عجیب کلیدی است در آیات قرآن، منتها نه اون شکری که الحمدلله الحمدلله شکر خدا رو که خوردیم سیر شدیم آمد و ماشینمون فلان، نه، همیشه گفتیم شکر گفتنی نیست، حمد گفتنی است و قول الحمدلله، اما و قول الشکر لله نداریم. شکر عمل کردنی است، یه مقوله رفتاری است نه مقوله گفتاری. عزیز من، ما متاسفانه سرنا رو از اون طرف گرفتیم، مانند خیلی از چیزها که تحریف شده برامون، شکرم تحریف شده است برامون. شکر یعنی انسان از همه داده های الهی به شکل بهینه در اوج بهره‌وری استفاده کند. استفاده بهینه از تمام داده های درونی و برونی الهی آنگونه که خداوند میپسندد و رضای اوست در بالاترین سطح بهره‌وری و بهره‌برداری. این میشه شکر. ان الانسان لربه لکنود، متاسفانه انسان موجودی است که از داده ها و داشته‌هاش درست استفاده نمی‌کنه. اگر استفاده کنه که دیگه تمام کار، اگر استفاده کنه که به تحرب میرسه، اگر استفاده کنه شکوفا میشه تمام استعداداش، اگر استفاده کنه همون میشه که دیشب خدمت عزیزان در نهج البلاغه میگفتیم، میشه السلام علیک یا امین الله فی ارضه، میشه خلیفه خدا، صفات الهی در وجودش میاد و میشه قائم مقام خداوند در هستی و آفرینش. آوری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند. آوری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند در این وجود و در این هستی و آفرینش. فرمود ان الانسان لربه لکنود، اما اون معنای بخل رو هم اگر اضافه کنیم بازم ایرادی نداره. این کفور، کفور انسان، شکرانه عمل نمی کند به شکرانه، کافر نعمتی می کند و خب مسلمه وقتی کافر نعمت شد دیگه در به لحاظ تصرفات و بدبستان هم دستش بسته میشه، بخیل دیگه از نعمتهای الهی دیگران رو. اصل اینه که عزیزان ما بهرمند از نعمتهای الهی باشیم، مشروط به این که دیگران را هم بهرمند کنیم. این خواست خداوند است. اما هنگامی که انسان دست میبندد اذا مسه الخیر و منوعا و اذا مسه الشر و جزوعا، وقتی که داره و از خوبه هیچ، وقتی که نداره بانگ و فریادش برمیاد آقا همه عالم رو میگیره. این میشه همون حلویی که خدا داره هشدارش رو به انسان ها میده. فرمود ان الانسان لربه لکنود، بعد و انه علی ذلک لشهید. عجیبه، و انه، و به راستی علی ذلک، این علی معنای مع داره، مثل و آت المال علی حبه، با همه محبتی که به مال داشتند اینها بخشیدن مالشان را. لذا انه علی ذلک یعنی این انسان مع ذلک، با همین کنود بودنش که این ویژگی رو دارد، اما انه علی ذلک بر این وضعیت و حالات خودش شهید است. شهید یعنی چه اینجا؟ یعنی گواه، آگاه. ببینید گواهی دادن و شهادت دادن لازمه اولش چیه؟ آگاهی است. اگر کسی آگاهی نداشته باشه میتونه بره گواهی بده، شاهد بشه؟ شرط اول شهادت در اسلام علمه. از حدس و گمان و تخمیم شهادت باطل است. شهادت وقتی شهادته که همراه با علم، علم عینی هم باشه نه علم حدسی. پس شهادت به معنای آگاهی است. این انسان بر این حال خودش آگاهه، یعنی میدونه نقصش رو، عیبش رو. اینطور نیست که انسان ندونه حال خودش رو که کافر نعمت است و کفر او را به کجا میکشاند، ناسپاسی نعمتهای الهی و شکر با او چه میکند. یه مرتبه انسان نمیدونست، آگاه نبود از وضع حال خودش، بسیار خوب. اما این انسانی که چنین کجراه میرود و از داشته ها، از استعداد، از اندیشه، فکر، چشم، گوش، عواطف، عشق، احساس، ایمان، داشته های معنوی، اون استفاده لازم رو نمی کنه و اینها رو در مسیر خودش قرار نمیده. و فراتر بگم، از عمر، از جوانی، از توانمندی آنگونه که باید و خدای او مقرر کرده است بهره نمی برد، می دونه خودش داره چیکار می کنه. این انسان جاهل نیست به این حالش، به این که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. خودش شهید آگاه گواهه. اون جمله تکان دهنده امیرالمومنین که فرمود بدان درد تو تو وجود خودته، درمان تو هم تو وجود خودت. ان الانسان علی نفسه بصیره. انسان کاملا میدونه. عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، گفت سگ داند و پینه دوز در انبان چیز. تک تک ما انسانها، هر کداممون از هزاران مشاور، از صدها حکیم و استاد، مشکل اصلی خودمون رو بهتر میدونیم. اما ولو القا معاذیره، مشکل اینه که نمیخوایم قبول کنیم این رو، نمیخوایم بدانیم، میگریزیم. از کی میگریزیم؟ از خودمون، از هویت اصلی خودمون میگن، فرافکنی میکنیم. تکبرها، حسدها، کبرها، خدا میداند همه ریشش همینه که حاضر نیستیم. من کیم گر خودشناسی داشتم، کیز خود بودن هراسی داشتم. هممون از خودمون میترسیم، از خود واقعیمون، لذا فرافکنی میکنیم. من کیم گر خودشناسی داشتم، کیز خود بودن هراسی داشتم. باز ای آینه پیدا کن مرا، گم شدم در خیش معنا کن مرا. و انه على ذلك لشهید. اگر انسان بخواد کاملا آگاه به وضع خودش، میتونه بفهمه وضعیت خودش رو. این خودشناسی، مراقبه، بررسی وجود، اینها یعنی چی در آموزه های دینی ما؟ همه مبتنی بر اینه. و انه على ذلك لشهید. حالا ریشه این که انسان کنوده، باز مثل این که این ناسپاسی انسان و کافر نعمتی انسان، یه ریشه قبلی داره خیلی عجیبه، اگه اون حل بشه، ای سلیم آبز سرچشمه بجوی، که چو پر شد نتوان بستن جوی. و انه، و براستی این انسان، لحب الخیر لشدید. اینم انسان شناسی قرآن. و باز جنس انسان ها مشکلشون اینه که لحب الخیر لشدید، برای حب و محبت و وابستگی به خیر سخت کوشندند و سختند، شدتی در این جهت دار. این خیر یعنی چه؟ این اون خیری که میگیم نیست در قبال شر. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. سوره مبارکه بقره. خدا بر شما مسلمان ها لازم کرده است، اگر دیدید بالاخره یه کم کم دارید میرید به طرفی که باورتون میشه میخواد از این بلند شید، سختتون بلند شدن میخواد بشینید سختتونه، دارید میفهمید که یه مقدار دیگه گذشتید از میانه های عمر. و ان ترک خیرن یعنی چی؟ یعنی اگر مال، سرمایه‌ای دارید، وصیت کنید. وصیت کنید. این چیه این آیه شریفه؟ این همان است که از آن تعبیر میکنیم در عرف دینی به وصیت به ثلث. استعذار دارید، هیچ مسلمان نیاز به وصیت کردن نداره که این رو به این بدین، اون رو به اون بدین، چون خدا تقسیم کرده است، خدا خودش تقسیم کرده است. آقا یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دختر این، پسر این، زن این، شوهر این، مادر، پدر، همه تعریف شده است، اصلا نیاز به وصیت نداریم. اون وصیتی که میگن اینه که آقا هر انسان مسلمان حق داره و اجازه داره یه اون زحمت کشیده البته بیشتر از اینم اجازه بهش نمیدن، یه سوم مالش رو میتونه بعد از خودش وصیت کنه که برای من در این مصارفی که میگویم هزینه کنی. این میشه وصیت. یک سوم. اگر یک قران هم بیشتر از یک سوم باشه این وصیتش، مورد قبول نیست مگر ورثه محترم شاه بخشید، شاغلی نبخشید، ورثه محترم ببخشن و اجازه بدن، و الا هیچ جایز نیست. یک سوم بیشتر نمیتونیم ما از مالمون برای بعد از خودمون استفاده کنیم با وصیت، مگر در زمان حیاتش کسی تصرفاتی بکنه که کار درست اینه دیگه، منتظر نباشیم برای بعد از مرگ. اینو میگن وصیت. ببینید آیه میگه ان ترک خیرن، این خیر یعنی چی؟ یعنی مال. اگه کسی مالی سرمایه داره این وصیت رو انجام بده. اینجا هم همان است. و انه و این انسان لحب الخیر لشدید، این برای حب خیر انسان ها به شدت دلشون لکزده ماله، این میل و وابستگی و ثروت به زر، به این سرمایه هاست که موجب می شود انسان حرص ورزی و آزمندی وجودش رو میگیره، بخیل میشه، کفور میشه، کنود میشه. دیشب باز گفتیم در نهج البلاغه، هفته آینده هم نهج البلاغه این خواهیم گفت. عجیب اون نگاه امیرالمومنین به دنیا، اینه که بالاخره همیشه شنیدید حب دنیا رأس و کل خطیئه، تمام بدبختی های بشر از این دلبستگی و وابستگیش به دنیاست. تمام جنایت هایی که امروز دارید میبینید عزیزان، تمام جنگ های امروز روی زمین، میخواد از عرض به خدمتون سوریهش باشه، عراقش باشه، اوکراینش باشه، میخواد هر کجا باشه، تمام جنگ ها ریشش کجاست؟ ریشش دنیاست. منابع نفتیه، منابع فلانه، چیه چیه، تمام قتل ها و جنایت ها ریشش چیست؟ دنیا. شهوت ها پشتش مال، یعنی این مال و این دلبستگی به دنیا متاسفانه موجب می شود که انسان به همه ناسپاسی ها و کافر نعمتی ها کشیده میشه. لذا چقدر اصیل ریشه یابی می کنه خداوند. و انه لحب الخیر لشدید، این مشکلتون رو برید حل کنید انسان ها. اما از باب این که به خود بیاند، افراد متوجه بشن، برگردن به اون هویت اصلی خودشون، ارتباطشون رو با مسائل مالی اصلاح کنن. ببینید لحب بلخه نگفت به خاطر به کار بستن مال این مشکلی برای انسان پیش بیاد، این وابست، این حبه، یعنی این عشق که موجب میشه انسان به خاطر این عشقی که به مال داره برای به دست آوردنش، برای حفظش از همه چیز گذر کنه، تمام خطوط قرمز رو، جان و مال و ناموس و وطن و آب و خاک و دین همه رو بگذارد برای اینکه بتواند منافع رو به دست. جان انسان ها براش اهمیتی نداره در قبال این مال، عرض و آبروی انسان ها براش اهمیتی نداره به قیمت به دست آوردن این مال، مقام، قدرت، ثروت، همه اینها. حالا برای اینکه این تکانه جدی رو خداوند ایجاد کند، افلا یعلم، به چی فکر میکنه؟ خوب از پیامبر آینده اینها رو بهشون بگی، این بشر رو و این انسان رو، که مقدار کوتاه بین نباشه، درست ببینه. افلا یعلمو، آیا این انسان نمیداند؟ ازا بعثر ما فی القبور، که چه اتفاقی میفتد هنگامی که بعثر ما فی القبور، بعثر مفعول یعلمو محذوفه برای اینکه ذهن رو بیشتر حساس کنه، بعثر به معنای قلب و شیعه، من اسفله الی اعلا، یه چیزی رو کامل زیر رو کردن، و مراد از اون در اینجا و مشابه اون ازا بعثر ما فی القبور، نمیدونه که این هنگامی که قبرها زیر رو میشود، یعنی یحیی الناس، و مردمان زنده از قبرها برون میآیند، آیا نمیداند چنین اتفاقی پیش روست؟ حالا مراد از این قبر هم میتونه قبر بهشت رضا بهشت زهرا باشد، یعنی 2.80 متر، نه، فراتر از آن میتواند، نیاز به این نیست که بگیم حالا این قبرها بعد چی میشه، عالم قبر است، که عالم قبر نام چیست؟ عالم برزخ. همان است که ازا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، اجداس، عالم قبر، که انسان ها از قبر بیرون میان. آیا انسان ها نمیدونن که چگونه از قبرها برون کشیده میشن؟ وقتی بیرون میان بعد چه وضعی دارن و چه اتفاقی میفتد؟ و حس لما فی الصدور، با بعد آنچه در جان و وجود آنان است تحصیل می شود. تحصیل، حصل، حاصل، محصول. وقتی میره به باب افعال میشه تحصیل، میره به باب استفعال میشه استحصال. این براتون آشناتره. وقتی یک ماده معدنی رو از با چه زحمتی از اعماق زمین برون کشیده میشه، میگن چیکارش کردن؟ این رو استحصال کردن. استحصال کرد. و حصل ما فی الصدور، و هنگامی که اون چه در جان و وجود انسان هاست پس از این زنده شدن در پیشگاه پروردگارتان، همه انسان ها برون کشیده می شود از جان هاتون. بعد تبل از سرائر، تعبیر کوبنده قرآن، و کل انسان نلزمناه و طائره فی عنقه، و تمام انسان ها ما تمام اعمالشون رو در وجودشون و جانشون ذخیره کردیم. و نخرج لهو یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. بعد برون میکشیم از درون جانتون فردای قیامت. بعد میگیم ببین خودت بررسی کن و بگو چه بکنیم با تو. اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. خودت بگو چه کاری، خودت بگو چه کاری، کجا بفرستیم تو رو. و حسل ما فی الصدور، این انسان کنود کافر نعمت، این انسان فرو رفته در حب و آز و طمع و شهوات و مال و ثروت دنیا، آیا این نمیداند مگر که چگونه از گور و قبر برآورده می شود و آنچه در جان در دنیا حاصل کرده است و از اعتقاد و عقیده و عمل خداوند برون می کشد و به نمایش می گذارد برای اون فردای قیامت؟ و این چیزی بر خداوند نیست، زحمتی برای او ندارد. چرا؟ چون ان ربهم بهم یومئذن لخبیر، زیرا که پروردگار این انسان ها به وضع و حال این آدمیان آن روز لخبیر. همیشه خداوند خبیر است، اما چون اون روز محاکمه است و برای محاکمه، برای این اتفاقات که میخواد نیاز به چیه؟ نیاز به آگاهی و علمه. و خداوند خبیر برای بررسی حال روز انسانها در عالم قیامت است. کلمه خبیر خبرویت. ببینید خبیر غیر علیم است، علیم هر نوع آگاهی است، اما خبیر به کسی میگن که به حق، به جرفا و باطن و کنه مسائل آگاهی دارد. ان ربهم بهم یومئذن، اون لام مفتوح هم اومده که دیگه قطعیت رو میساند، لخبیر. بدانید که پروردگار آدمیان به ایشان فردای قیامت و آن روز تمام علم جرف و عمیق را دارد و حساب حال روز انسان ها در پیشگاه او روشن و مشخص است. با یه سوگند هایی در عرصه جهاد یا حد شروع شد، اما ملاحظه فرمودید به یه دنیایی از انسان شناخت کار کشید. ان الانسان لربه لکنود، ریشه یابی شد مشکلات انسان، مشکلات روحی و روانی آدمیان. و انه لحب الخیر لشدید، و هشدارها و تذکرات پیش رو هم داده شد با تمام زیبایی. کل این سوره 5 خطه، 4.5 خطه، اما کافی است. یعنی همین سوره میتواند واقعا به تنهایی میتونه عامل نجات و سعادت انسان باشه. صدق الله العلی العظیم. انشاءالله نوبت آینده سوره مبارکه زلزال و زلزله رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد که یه ورود بیشتری به این عالم خواهد شد. پروردگار دلهامون به حقیقت آیات بیناتت و به حقیقت شناخت وجودی خودمون بیش از بیش عارف آشنا بگردان. من عذرخواهی میکنم ولو اینکه وقت بیشتر گرفته شد، یه چند دقیقی از اون حدی ساعت خود من یکی دو دقیقه گذشت، اما شب شهادت وجود و مبارک امام صادق و نمیتونیم، اجازه من میدید، وقت میدید که من چند دقیقه هم کوتاه در مورد صادق علیه الصلاه و السلام هم حداقل یه عرض ادب و ارادتی داشته باشم. ابتدا عرض میکنم که خب میدونید در بین ائمه علیهم الصلاه و السلام این تعبیر تعبیر بسیار دقیقی است. اگر عامل ایجاد و آورنده اسلام پیامبر مکرم اسلام بودن که اینطوره میگیم علت محدثه، یعنی ایجاد کننده آورنده اسلام، نبی مکرم، اما بدون تردید علت مبقیه و بقاء اسلام وجود مبارک امام صادق است. یعنی از پیامبر تا عصر امام صادق دیگه تمام انحرافات و تمام تحولاتی که میخواست پیش بیاد، تمام خروجهایی از مسیر دین، تمام فرقه ها و انحطاط ها پیش اومد، رسید به گذرگاه وجود مبارک امام صادق که امام گرفتن بیخ کار و دیگه دست تمام فرقه ها، تمام افکار انحرافی، تمام شبهات و بازنگری دوباره به زنگاه اصلاح و حق و نقد اسلام رو وجود مبارک امام صادق به دوش کشیدن. اینه که شما به حضرت میگید رئیس مذهب، اینه که لولا فرمودن اگر نمی بود امام صادق، لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم، باقی نمیمون چیزی از حلال و حرام برای مردم. بنی امیه کار خودشون کرده بودن که به دست بنی العباس دادن، چیزی باقی نمون دیگه. این وجود و مبارک امام صادق بود که احیا کرد، تصحیح کرد، ویرایش کرد اسلام را عزیزان. این لذا نقشیست که دیگه حضرت در حیات اسلام و بر عهده مسلمانان و بشریت دارن. به همین خاطرم هست که اراده الهی اینه که در میان پیشوایان دین و ائمه سن وجود اون باره که از صادق چی میشه؟ میشن شیخ الائمه 68 سال. البته این دیگه حد بالا شده دیگه، 68 سال. ائمه نوان سنشون متاسفانه خب نمیگذاردن که بماند این موهبت ها برای بشریت. و در مورد صادق هم همینطور، بالاخره یه جمله ای رو، یعنی کسی که بنیان ترور رو با سم گذارد در عالم اسلام معاویه است، گفت که ان لله جنودا فی العسل. این جمله معاویه است، خدا سپاهیانی در عسل دارد. قاه قاه میخندید، یعنی میشه از طریق عسل هم مسموم کرد، میشه کوزه عسل رو فرستاد برای حسن ابن علی و از این طریق امام رو به شهادت رسان که این کار رو شروع کرد. یعنی معاویه اولین کسی بود، تروریستی بود که با عسل شروع کرد، یعنی با مسموم کردن تا وجود اون بارا که حضرت صادق. اما به شما بگم عزیزان، به شیعیان امام در شب شهادتشون یه مرتبه امام رو کشیدن بردن به کوفه منصور، بار دوم کشید امام رو برد به بغداد. از کجا؟ از مدینه امام رو جلب میکردن میبردن. حمله کردن، دقیقاً گزارشات تاریخ روشن، منزل امام را آتش زدن. یعنی حمله کردن خانه امام، احرق داره، خانه امام را با آتش کشید نیمه شب، خانه امام را آتش زد. یعنی هر کاری تونست منصور با امام صادق کرد تا امام را از پا بند. امام را از یارانشون جدا کردن. علامه باقر قرشی، ایشان موسوعت و سیرت اهل البیت رو دارن، 43-44 جلد این مجموعه، 6 جلدش مال امام صادق است. تو یه جلد سه، اینه که شنیدید عزیزان برید ببینید اهل تحقیق، 3800 شاگرد امام رو یک با اسم و آدرس و ویژگی ها و خصوصیات اسم میبره. این مکتب دانشگاه و حوزه امام صادقه. اینا مواجه شدن با چنین چیزی، لذا در رو بستن، امام رو در این دوره به محاصره کشیدن و خلاصه چه مشکلاتی رو و چه فشارهایی رو بر وجود مبارک از صادق وارد کردن تا مثل فردایی که دیگه کار به پایان رسید. اما بنا شد که بالاخره در این شب شهادت کوتاه، گاهی حضرت تو همین دورانی که در محدودیت بودن یه نوشته هایی رو می دادن، می گفتن این رو بدین به شیعیان من، و گاهی در بعضی از این موارد بدین به شیعیان من، بگید اینو بعد از نمازهاشون بخونن. دعا نیست، هرز نیست، اقرأ علی من تری انه یطیعنی منهم. عزیز من این نوشته من رو بده به کسانی از شیعیانمون که احساس میکنه اینا به من ارادت دارن، اطاعت از من میکنه، حبشنوی دارن و یأخذوا بقولی، حرف من رو میپذیرن. به اینها اقرأ، سلام من رو برسون بهشون. ببینیم به تک تک ما دارن امام سلام میرسانن. و بگو بهشون و اوصیکم، شما رو توصیه میکنم به تقوی الله عز و جل. اولین خواسته من از شما تقوای خود و الورع فی دینکم، این که نسبت به دینتون جدی باشید و به احرام الهی جدی باشید. ولی اجتهاد لله، تلاش کنید، تنبل نباشید، کسل نباشید، خسته نباشید در راه خدا. و صدق الحدیث، و خواسته من امام صادق از شما راستگوییه، راستگویی و اداء الامانه، امانت دار باشید. هرچی امانت، اگر مقام پست امانته، هرچی هست، اگر همسر دارید امانت خداست، شوهر امانت خداست، فرزند امانت خداست. و طول سجود، و من امام صادق توصیه میکنم سجده هاتون طولانی کنید، چینگ کلاغ نباشه. و حسن الجوار، و خوب همسایه داری کردن. فبهازا به این مطالب پیامبر شما عدل امانه الا من اعتمنکم علیها، هر چه امانت داد بهتون امانت رو برگردونید. برن او فاجرا، اگر فاجری هم فاسقی هم کافری هم امانتی دستون داره باید بهش برگردونید. امانت دار باشید ولو برای کافران، توجیه نکنید برای خودتون. فان رسول الله، رسول خدا امر کرد امتش رو به اداء الخیت و المخیت، اگر یه نخ و سوزنی کسی بهتون امانت داد باید درست دقیق برگردونید بهش، چه برسد به این که شطور بابارش باشد. سلو اشاعرکم، با خویشاوندانتون پیوند برقرار کنید. وشهدو جنازهم، به تشییع جنازه مؤمنین برید شرکت کنید. و عودو مرضاهم، به عیادت بیمارانتون برید، بیماران رو تنها نذارید. و ادو حقوقهم، و حقوق برادران دینیتون که به عهدتون هست ادا کنید، نگریزید. فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه، بگم تمام، هر کدام از شما اگر درست دینداری کنه، صدق حدیث داشته باشه، راستگو باشه، ادای امانت داشته باشه، و حسن خلقه و معناس، و با مردم اخلاقشو درست کنه و با اخلاق درست با جامعه مرخود کنه، قیله، بعد دیگران میگن هازا جعفریون، میگن این جعفریست، ببین این چون شیعه امام صادقه این عمل رو داره. فیسرنی ذلک، به خدا قسم من خوشحال میشم وقتی این طور باشه، این منو شاد میکنه. و یدخل علی منه السرور، بعد از این شیعه من بر قلب من شادمانی وارد میشه. و قیل هازا و ادب و جعفر، میگن این مکتب امام صادق است. و اذا کان علی غیر ذلک، اگر غیر از این باشه، دخل علی بلاء و آرون، بعد یه ابتلایی و یک ننگی بر قلب من وارد میشه از شیعیانم. و قیل هازا و ادب و جعفر، باز میگن اینم، ببین این شیعیانه امام صادق. فوالله لحدثني ابي ان الرجل كان يكون في القبيله من شيعه علي فيكون زينها، به خدا قسم پدرم فرمودن، امام صادق میفرمه، پدرم موقع فرمودن شیعه کجا باشه، شیعه ما خاندان باید زینت اون خانواده، اون شهر، اون دیار و اون سرزمین باشد. و دیگه ادامه میدن، ادامه میدن یه نکات بسیار عجیب و زیبایی که دیگه فرصتی برای تکمیل مطلب نیست. خب فردا هم دیگه همون گونه که عرض کردم به پایان رسید و وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر، دیگه بدن مبارک مسموم پدر رو دیگه به خداوند سپاردند و به خاک سپاردند، مانند فردای سال 148 25 شوال. پروردگار ما را عارف و آشنا به مقام شامخ پیشوایمون امام صادق قرار بده، ما رو از شیعیان واقعی حضرت قرار بده، توفیق عمل به سیره ایشان رو نصیب و روزی و بهره ما در زندگی بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.